ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است و این ساعت 14 از رادیو فردا است. سلام میکنم به یکایک شنوندگان خوبی که در این روز، یک روز تعطیل، 13مین روز از مهر ماه 1403 با من محمد زرقامی و همکارانم همراه هستین تا نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرها و تحلیل‌ها در روزی که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در نماز جمعه این هفته تهران گفته است در انجام وظیفه نه تعلل میکنیم نه شتاب زده میشویم. چه سناریوهای مختلفی برای اقدام تلافی جویانه اسرائیل روی میز است؟ و همچنین برای شما خواهیم گفت از راز انقراض دایناسورها. با ما همراه باشید، اما در ادامه تازه ترین خبرها رو بشنویم از بنیامین صدر.
درود به شما شنوندگان رادیو فردا. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در نماز جمعه 13 مهر تهران درباره حمله موشکی شامگاه 10 مهر سپاه پاسداران به خاک اسرائیل این اقدام را قانونی و مشروع توصیف کرد. این نخستین حضور علی خامنه‌ای در انظار عمومی پس از حمله‌های موشکی شامگاه 10 مهر جمهوری اسلامی به اسرائیل با حدود 180 موشک است. علی خامنه‌ای در سخنرانیش با ستایش نیروهای مسلح گفت این کمترین کاری بود که آنها در مقابل اسرائیل انجام دادند و در آینده هم اگر لازم باشد انجام خواهیم داد. رهبر جمهوری اسلامی با دفاع از حمله گروه افراطی حماس به خاک اسرائیل که 15 مهر سال گذشته انجام شد، آن را یک حرکت قانونی و بین المللی خواند و گفت که در این اقدام حق با فلسطینی ها بود. گروه افراطی حماس در فهرست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. در همین حال ارتش اسرائیل میگوید که در حمله هوایی به طولکرم واقع در کرانه باختری رود اردن، فرمانده ارشد گروه افراطی حماس در این کرانه را کشته است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی است. به نوشته بیانیه مشترک ارتش اسرائیل و آژانس امنیت این کشور معروف به شیمبت، در این حمله که عصر روز گذشته انجام شد، زاهی اوفی رئیس شاخه حماس در طولکرم به همراه چند تن دیگر کشته شدند. ارتش اسرائیل از این فرد به عنوان مسئول انفجار ماه گذشته در یکی از شهرک‌های اسرائیلی نام برده و گفته که او در حال برنامه‌ریزی برای یک حمله قریب الوقوع دیگر بوده است. اما در پی عقب نشینی نیروهای اوکراینی از شرق این کشور، رئیس جمهوری اوکراین از این تصمیم دفاع کرد. ولودیمیر زلنسکی در نشست خبری مشترک با دبیر کل جدید ناتو در کیف تاکید کرد که این اقدام برای نجات جان سربازان این کشور بوده است. ارتش اوکراین چهارشنبه اعلام کرد که برای اجتناب از محاصره شدن نیروهایش از سوی نظامیان روسیه، از آنها خواسته شرق اوکراین منطقه‌ای در شرق اوکراین را ترک کنند. آقای زلنسکی در نشست خبری مشترک با دبیر کل ناتو همچنین بار دیگر از تأخیر متحدان غربی کیف در فرستادن تجهیزات نظامی انتقاد کرد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر گفت که از وقوع یک جنگ تمام عیار در منطقه جلوگیری می شود و به گفته او هنوز کارهای زیادی باقی مانده. آقای بایدن که در سفر به مناطق آسیب دیده از طوفان هلین با خبرنگاران سخن می گفت، تأکید کرد که باور ندارد رویدادهای فعلی به جنگ تمام عیار در خاورمیانه منتهی شود. او همچنین از اظهار نظر درباره حمله احتمالی اسرائیل به تأسیسات استراتژیک جمهوری اسلامی خودداری کرد و گفت در این باره به شکل علنی حرف نمیزند. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیشتر در پاسخ به پرسشی مشابه در اظهار نظری بسیار کوتاه گفته بود در حال بحث و بررسی در این مورد هستیم. و اینکه آژانس امنیتی سوئد ساپو از احتمال دست داشتن حکومت ایران در حمله های روزهای اخیر در نزدیکی سفارت اسرائیل در سوئد و دانمارک خبر داد. فردریک هالستروم از مقام های آژانس امنیتی سوئد روز گذشته با اشاره به اینکه این گمان زنی به دلیل هدف های انتخاب شده و شیوه اجرای حمله هاست، در این حال گفت هنوز اطلاعات کاملی در این زمینه وجود ندارد. مقام های دانمارک و سوئد روز گذشته گفته بودند که روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه محل های نزدیک به سفارت اسرائیل در استکهلم و کوپنهاگ هدف تیراندازی و انفجار ناشی از نارنجک دستی قرار گرفته است. در دانمارک سه شهروندی سوئدی در این باره بازداشت شدند.
شنیدید از بنیامین صدر.
شنونده ساعت 14 هستید.
خوش اومدید به ساعت 14 در این روز تعطیل. همونطوری که میدونید در حضوری نادر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران خطبه های نماز جمعه رو امروز حضور پیدا کرد و مطالبی رو مطرح کرد، مطالبی که ارتباط داشت بیشتر با مسائلی که این روزها در خاورمیانه میگذره و به ویژه بعد از حمله‌ای که اسرائیل به لبنان و به حزب الله لبنان انجام داده. این سخنرانی در نوع خودش میتونست متفاوت باشه. البته در نظر داشته باشیم که امروز همزمان با سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی شاهد حضور عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم در لبنان بودیم. آیت الله خامنه ای در صحبت‌های خودش مسائل مختلفی رو مطرح کرد و از جمله بار دیگه عنوان کرد که در انجام وظیفه نه تعلل می‌کنیم نه شتاب زده می‌شویم و همچنین تأکید کرد که کار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در حمله موشکی به اسرائیل به گفته او قانونی و مشروع بوده. اما صحبت‌های آیت الله خامنه ای چه ویژگی تازه‌ای رو داشت؟ پیش از اینکه به صحبت‌های آیت الله خامنه ای بپردازیم، بد نیست که یک نگاهی هم به حواشی نماز جمعه امروز تهران بیندازیم. پیش از اینکه آقای خامنه ای صحبت‌های خودش رو آغاز کنه، میثم مطیعی مداح نزدیک به بیت رهبری اشعاری ایدئولوژیک در ستایش و سوگ حسن نصرالله و دیگر سران کشته شده نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در حملات اسرائیل خواند. پیشتر با خواندن اشعاری کنایی درباره برجام و دولت حسن روحانی از تریبون نماز جمعه در سال 97 این مداح جنجال برانگیز یا بحث برانگیز شده بود حضورش و حتی چندی پیش هم حضورش در یکی از کشورهای آسیایی مورد سوال قرار گرفت. میثم مطیعی امروز گنبد آهنین اسرائیل رو خانه عنکبوت توصیف کرد و گفت جنگ با اسرائیل برای ما تمرینه، نبرد اصلی ما با آمریکاست. شما سنگر شکن دارید، ما به گفته میثم مطیعی خیبر شکن داریم. بخشی از این مداحی هم به زبان عربی بود و آقای مطیعی از نمازگزاران خواست که با شعار حیدر حیدر با علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بیعت کنند. اما صحبت‌های آیت الله خامنه ای چه نکته تازه‌ای رو در خودش داشت؟ این پرسشی بود که در ابتدا با مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس در میان گذاشتم.
به نظر من این سخنرانی بیشتر حفظ روحیه عمومی بعد از ترورهای متعددی بوده که به خصوص لبنان در چند روز اخیر ما شاهد بودیم. من فکر کنم بیشتر این کارکرد روحیه بخشی به طرفدارانش داشت و یک نوع حالا ابراز مقابله با یک ترس عمومی از ترور. مثلا رهبر جمهوری اسلامی میاد در نماز جمعه شرکت میکنه، خب حد درصد محافظت ازش خیلی در حد اعلایی هستش. با توجه به شایعاتی هم که این چند وقت اخیر بود، از این منظر من فکر کنم صحبت‌های کلی رهبر جمهوری اسلامی بیشتر یک اکت نمایشی بود.
یعنی شما راهکاری ندیدید که از طرف او بخواد ابلاغ بشه یا پیام خاصی رو بخواد به چه کشورهای مشخصی بده یا به محوری که ازش به عنوان محور مقاومت نام میبره؟
من فکر کنم نکته جدید وجود نداشت. حتی نکاتی هم که مثلا محور اصلی به نظر من جمله‌ای بود که میگفت ما نه تعلل میکنیم نه شتاب زده عمل میکنیم، این هم با سیاست قبلی جمهوری اسلامی بوده که سعی کرده در این بحران خیلی شتاب زده هم عمل نکنه، به عبارتی سعی کرده به دامن یک جنگ فراگیر هم نیفته و تا حد امکان پاسخ ترورهای اسرائیل و کنش‌های اسرائیل هم تأخیری انجام داده. خب از یه طرف هم خیلی تاکید داشت روی اسرائیل و دفاع از فلسطین و لبنان، اسم کشورهای مختلف عربی هم آورد و تاکید میکرد که به صورت این یه دشمن مشترکه و سعی کرد که محور کانون توجهات رو به سمت اسرائیل ببره. اما در مورد اینکه از دل این سخنرانی یک رویکر مبارزه جویانه جدیدی رخ بده، من واقعا چیزی ندیدم.
شما آقای خامنه ای امروز رو اون آیت الله خامنه ای که در گذشته بود و به عنوان یک رهبری ایدئولوژیک تشویق میکرد به مبارزه یا صحبتهایی میکرد که تند بود ندیدید؟
آقای خامنه ای به نسبت سالهای قبل پیرتر شده، یعنی در این رویکرد چند وقت اخیرش هم ما این محافظه کاری هایی هم داریم میبینیم. از یک نظر هم خیلی تمایلی نداره که ایران وارد یک جنگ فراگیری بشه با اسرائیل و کشورهای غربی. از این منظر من گمانم اینه که رهبر جمهوری اسلامی یک رهبر کاملا محافظه‌کارتر شده هستش با توجه به حجم رخدادهایی که در این چند وقت اخیر ما شاهد بودیم. ببینید شورای فرماندهی حزب الله کاملا نابود شده، از یک طرف پراکسی های جمهوری اسلامی همه تحت فشار حملات هستند. با توجه به این حجم اتفاقات و ترورهایی که فرماندهان سپاه علیهشون انجام شده و چند روز اخیر هم مشاهدش بودیم، من گمانم اینه که این رهبر جمهوری اسلامی بسیار محافظه‌کارتر از رهبر جمهوری اسلامی دوران قبلی، ضمن اینکه به نظر من اون خطوط کلیش رو حفظ کرده، یعنی اسرائیل رو به رسمیت نمی‌شناسد، همچنان معتقد هستش که این مبارزه علیه اسرائیل به هر حال مشروعیت داره
و همچنان تلاش میکنه که زبان تحقیرآمیزی هم در قبال کشورهایی که از اونها تحت عنوان دشمن نام میبره استفاده کنه. اما در جایی از صحبتاش آقای نجفی، آقای خامنه‌ای میگه که محصول رفتاری که صورت گرفته در منطقه به ویژه از سمت اسرائیل و حالا به نوعی آمریکا رو هم مذمت کرد که آمریکا حمایت میکنه از اسرائیل با زبان خودش و با ادبیات خودش، میگه محصول اون تراکم خشم و افزایش انگیزه به گفته آقای خامنه‌ای مردم. آیا این صحبت‌ها مشخصاً برای آنچه هست که او از اون با عنوان محور مقاومت نامی بر گروه‌های نیابتی، یا منظورش اینه که این وضعیت میتونه شرایط منطقه رو دشوارتر کنه و به نوعی داره پیامی میده به کشورهایی که به هر حال در این درگیری حضور دارن؟
من گمانم اینه که خود رهبر جمهوری اسلامی خط کلیش اینه که در افکار عمومی منطقه نسبت به مسئله فلسطین و اسرائیل یارگیری بکنه. به نظر این خط چند دهه‌ای است اصلا تداوم داشته، یعنی از این خط هیچ موقع عدول نکرده. شاهد در صورت یک بحران عمیقی هستیم که چندین دهه این طول داشته و الان هم با توجه به کشتارهایی که صورت میگیره و اینکه فقدان راه حل برای حل مسئله اسرائیل و فلسطین، همچنان این فقدان راه حل میتونه کانون رادیکالیسم باشه. من گمانم اینه که از این وضعیت رهبر جمهوری اسلامی داره استفاده میکنه. من گمانم اینه که این وضعیت یک جورایی وضعیت ایدئال رهبر جمهوری اسلامی هم هست. از این منظر با توجه به رویکرد کلی رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر این که به یک نوع حفظ تنش اعتقاد داره، اما به سمتی نره که اون تنش ایران رو وارد یک جنگ خیلی فراگیر کنه که نظام جمهوری اسلامی به خطر بیفته، اما از یه طرف هم تو افکار عمومی میخواد خودش رو قوی بکنه. به نظر من این وضعیت برای رهبر جمهوری اسلامی وضعیت نسبتا ایدئالی هستش.
یعنی به نظر شما با حفظ تنش آقای خامنه‌ای میخواد به نوعی کشور و حکومت خودش رو هم مصون کنه از آسیب‌های احتمالی، با توجه به اینکه ما در نظر باید بگیریم که صحبت‌های چندی پیش بنیامین نتانیاهو که به نوعی از مسئله تغییر حکومت در ایران هم صحبت کرد با خطاب قرار دادن شهروندان ایرانی؟
به نظر من تحلیل آقای خامنه‌ای تا الان این گونه بوده که یک سطحی از تنش با آمریکا و اسرائیل رو در منطقه حفظ بکنه، از طریق گروه‌های نیابتی یک جنگی رو به هر صورت رهبری بکنه، اون جنگ به سمت ایران نیاد. استراتژی نمیتونه جواب بده. علتش این که در اسرائیل به هر صورت دولتی هستش که خیلی گارد تهاجمی داره و اصولا خود جامعه مدنی اسرائیل و مخالفان رویکر دولت نتانیاهو نتونستن دولت رو متوقف کنند و بعد از عملیات حزب الله هم به هر صورت محبوبیت نتانیاهو الان طبق نظرسنجی که صورت گرفته بود افزایش پیدا کرده. یک مقداری هم به خود اون انگیزه های شخصی نتانیاهو وضعیت بسته هستش. از این منظر من فکر گمانم اینه که این روی که آیت الله خامنه ای داره این استراتژی ترک میخوره، چون واقعا ما شاهد یک وضعیتی هستیم که هیچ افقی نداره.
ولی در قالب شعار من... بیا آقای خامنه ای همچنان اعتقاد داره که به هر حال اسرائیل در نهایت از صحنه حذف میشه، چیزی که حالا بدون نام بردن از اسرائیل توی صحبتاش مطرح میکنه.
من بعید میدونم رهبران جمهوری اسلامی اصلا اعتقادی به این شعار داشته باشن که قرار اسرائیل حذف بشه. من گمانم اینه که در حال حاضر این استراتژی که میگه محو اسرائیل صرفا به این خاطره که اینا نمیخوان اون مسئله دو دولتی رو بپذیرن.
یعنی یه جوری خط آقای خامنه ای با آقای نتانیاهو در این مسئله تقریبا میشه گفت که همراستا هستن دیگه.
نتانیاهو و تندروها، اینها همدیگر رو تقویت میکنن. هم روکت‌های راست تندرو در اسرائیل به این روکت‌های جمهوری اسلامی نیاز داره و هم از یه طرف هم اقدامات نتانیاهو خامنه‌ای رو در افکار عمومی منطقه محبوب میکنه، یه به معنی یعنی تقویت میکنه این قضیه رو. از این طرف هم صلح طلب‌ها در اسرائیل تضعیف میشن و هم جریان‌های میانه رو دموکراسی‌خواها در ایران تضعیف میشن و من گمانم اینه که آقای خامنه‌ای و نتانیاهو دارن برای هم کار میکنن. اصلا
مجتبی نجفی بود در پاریس. اما تقریبا 3 روز از حمله موشکی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل میگذره، حالا این پرسش پررنگتر شده که چه سناریوهای محتملی برای اقدام تلافی جویانه اسرائیل وجود داره. بشنویم از جمشید زند.
ساعتی پس از اظهار نظر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا درباره ادامه گفتگوها با اسرائیل بر سر گزینه‌های پاسخ تلافی جویانه به حملات موشکی ایران، قیمت نفت در بازارهای جهانی حدود 5% افزایش یافت. اظهارات چند ثانیه‌ای و جمله ناتمام او کافی بود تا بازارهای نفت در روز پنجشنبه دچار تلاطم شوند و قیمت هر بشکه نفت برنت برای تحویل در دسامبر سال جاری به بالای 78 دلار برسد. هدف قرار دادن تأسیسات نفت و گاز ایران از جمله پالایشگاه‌ها، خطوط انتقال نفت و گاز و دیگر تأسیسات مرتبط با صنایع انرژی ایران که عمدتاً در جنوب کشور قرار دارند از جمله گزینه‌هایی است که در چند روز گذشته مورد بحث بودند. دولت بایدن و کشورهای غربی اسرائیل را از هدف قرار دادن تأسیسات اتمی ایران برحذر کردند، ولی جو بایدن پس از مذاکره با رهبران گروه 7 تأکید کرد که همگی بر حق اسرائیل در نشان دادن واکنش قاطع به حملات موشکی ایران اتفاق نظر دارند. روزنامه نیویورک تایمز هم در مقاله تحلیلی اظهارات بسیار کوتاه جو بایدن را نشانه ای از قدرت و نفوذ رئیس جمهور ایالات متحده در بازارهای جهانی توصیف کرده و نوشته است این سخنان بایدن به سرعت در سراسر جهان پخش شد و واکنش‌های متفاوتی را برانگیخت. گرچه مقامات ارشد اسرائیل و آمریکا سرگرم مذاکرات فشرده بر سر چگونگی پاسخ به اقدام اخیر ایران هستند، ولی تاکنون هیچ یک از مقامات ارشد دو کشور جزئیاتی درباره این گفتگوها بیان نکردند. اما هدف قرار دادن تأسیسات نفت و گاز ایران که به عنوان یکی از گزینه‌ها مطرح شده و واکنش احتمالی تهران به آن در کوتاه مدت چه تأثیری بر بازارهای جهانی نفت دارد؟ امید شکری، کارشناس انرژی و محقق مدعوف در دانشگاه جورج میسون آمریکا، میگوید حمله به تأسیسات انرژی ایران میتواند قیمت نفت را به 100 دلار در هر بشکه برساند.
اگر در صد بازار جهانی بخوایم بپردازیم، بازار جهانی انرژی فرق نمیکنه، نفت، گاز و یا LNG همیشه از حوادث ژئوپلیتیک متاثر بوده و با توجه به ثبات فعلی قیمت به سر روال قبلی برگشت، اگر حمله احتمالی به زیرساخت انرژی ایران صورت بگیره و ایران بخواد از گروه های نیابتی برای ضربه زدن به زیرساخت انرژی کشورهای عربی هم استفاده بکنه، میتونیم انتظار داشته باشیم که قیمت نفت به بالای 100 دلار برسه، که این برخلاف امنیت انرژی و امنیت ملی کشورهای عمده مصرف کننده انرژی مثل چین هستش.
دقیقاً 2 سال پیش در 3 اوت سال 2022 هم قیمت نفت خام برنت به نزدیک 100 دلار در هر بشکه رسید، ولی پس از آن روند نزولی را طی کرد و در ماه‌های اخیر بهای نفت در بازارهای جهانی در حدود 72 تا 75 دلار در هر بشکه بود. روز گذشته نیز خبرگزاری رویترز با استناد به آمار تولید نفت کشورهای عضو اوپک گزارش داد که در صورت قطع و یا کاهش صادرات نفت ایران، اوپک میتواند کمبود نفت ایران را در کوتاه مدت در بازارهای جهانی جبران کند. امید شکری:
میدونی که ایران به خاطر تحریم فقط میتونه در بازار غیر رسمی یعنی خاکستری به چین نفت بفروشه، که اونم با تخفیف زیاد داره اون سهم خودش رو در بازار چین حفظ میکنه. با توجه به اینکه در 2 سال اخیر همه کشورهای عضو اوپک پلاس سعی کردن که میزان تولید خودشون رو کاهش بدن که قیمت نفت بیشتر از این کاهش پیدا نکنه، با توجه به ظرفیت اضافی همه کشورها به ویژه عربستان، میشه انتظار داشت که در صورت حمله احتمالی اسرائیل و قطع صادرات نفت ایران به بازار یعنی چین هستش، کشورهای عمده منطقه بتونن سهم ایران رو در بازار خاکستری به راحتی جبران بکنه. بازار جهانی نفت از قبل قطع صادرات ایران در اصل حمله احتمالی اسرائیل فقط دچار شوک آنی میشه و با توجه به اینکه شهرها میتونن به خاطر ظرفیت اضافیشون جای خالی ایران رو پر بکنن، اوپک میتونه به نحو احسن این جای خالی ایران رو در کوتاه مدت پر بکنه و کمبودی از این لحاظ حس نشه، مگر اینکه ایران بخواد از طریق قورهای نیابتی به تاسیسات نفتی کشورهای همسایه مثل اون سال 2019 حمله پهپادی و موشکی حوثی‌ها به پالایشگاه‌های نفتی آرامکو، اگر چنین حادثه‌ای تکرار بشه اوپک هم زیاد دستش باز نخواهد بود که بتونه این بحران رو مدیریت بکنه.
گرچه معلوم نیست که اسرائیل چگونه و در چه زمان عملیات تلافی جویانه خود علیه ایران را اجرا خواهد کرد، بهای نفت در بعد از ظهر روز جمعه همچنان در سطح 78 دلار در هر بشکه در نوسان بود.
جمشید زند گزارش میداد. از بحران خاورمیانه بریم به ایالات متحده آمریکا. 6 ایالت آمریکا یک هفته است که درگیر طوفانی هستند که تاکنون جان بیش از 215 نفر رو گرفته و بیشتر بشنویم از همکارمون در آمریکا پروانه وحید منش.
یک هفته پس از آغاز طوفان هلین در سواحل خلیج فلوریدا، جستجو برای یافتن مفقودین همچنان ادامه دارد. خدمه نجات و داوطلبانی که در کوههای دورافتاده کارولینای شمالی در هر پیچ با موانعی روبرو می شوند، با قایقرانی در رودخانه های متلاطم به دنبال مفقودین طوفان هلین هستند که در 6 ایالت جنوب شرق آمریکا قربانی گرفته است. مشخص نیست چند نفر مفقودند و یا کشته شدند، اما با یافتن قربانیان بیشتر تعداد تلفات در روز پنج شنبه به 215 نفر افزایش یافت و هلین را به مرگبارترین طوفان ایالات متحده پس از کاترینا در سال 2005 تبدیل کرد. رئیس جمهور آمریکا روز پنج شنبه 12 مهر ماه در یک تور هوایی که در منطقه بیگ بند در ایالت فلوریدا انجام داد، با اشاره به اینکه بازسازی مناطق آسیب دیده میلیاردها دلار هزینه خواهد داشت، گفت کنگره موظف است اطمینان حاصل کند که ایالت‌ها منابع مورد نیاز خود را در اختیار دارند. آقای بایدن و رهبران کنگره بر این نکته تاکید می‌کنند که دولت فدرال به احتمال زیاد نیازمند تصویب بودجه تکمیلی برای پاسخ به آسیب‌ها و بحران انسانی پس از این طوفان است. گزارش ها حاکی از آن است که برق میلیون ها نفر در 6 ایالت قطع شده و همچنان نیز بسیاری از مناطق بدون برق به سر می برند. به گفته کاخ سفید تا کنون 40,000 نفر درخواست دریافت کمک دادند و آژانس مدیریت اضطراری فدرال بیش از 6 میلیون دلار به بازماندگان این طوفان پرداخت کرده است.
از پروانه وحید منش شنیدید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
شما جزو آدم‌هایی هستید که استرس زیاد دارن، پس اگر که جزو اون دسته از آدم‌ها هستید، 8 مهارت رو بهتون میخواییم بگیم که میتونیم باهاش خودتون رو نجات بدید. الهی روان شد.
سرتان شلوغ است، تحت فشار هستید، یکی از نزدیکانتان بیمار است، شغل یا خانواده بار سنگینی بر دوشتان گذاردند، سیاست‌ها و درگیری‌های جهانی و تغییرات آب و هوایی حسابی نگران و مضطربتان کرده؟ خب از بین بردن کامل استرس امر غیر ممکن است، اما دانش روز اکنون نشان می‌دهد که ما می‌توانیم مدیریت بهتر استرس رو بیاموزیم. جودیت موسکو وینتز، یک پژوهشگر روانشناسی در دانشکده پزشکی فاینبرگ، بر 8 مهارت و تمرین برای کاهش اضطراب و افزایش احساس مثبت حتی در شرایط دشوار سال هاست که پژوهش کرده است و حالا یک کلاس آنلاین دارد که به نوعی دوره کارشناسی ارشد در مدیریت استرس به حساب می آید. اما این دوره تنها برای ساکنان آمریکاست. اولین مورد از توصیه‌های خانم روانشناس این است که به جای تمرکز روی نکات و رویدادهای منفی، تمرکزمان را به وقایع خوب معطوف کنیم. یک دوست خوب، یک منظره قشنگ مثل یک آسمان زیبا یا حتی یک خوردنی دلچسب و خوشمزه. خانم روانشناس که خودش عاشق قهوه است، لذت بردن از مراسم صبحگاهی را توصیه می‌کنه که اشارش به عطر و بوی فنجانی چای یا قهوه صبحگاهی است. دیگر اینکه عکس‌های برجامانده از سفرها و جشن‌هایمان را مرور کنیم و دوباره احساسات خوب و مثبت را به خاطر بیاریم. جودیت موسکووینتز به قدردانی و سپاسگزاری هم اشاره می کند و می گوید کمک بزرگی است و پژوهش‌های زیادی هم در مورد اون انجام شده، به ویژه یک پژوهش تازه بر زنان که نشان میده تقویت احساس قدردانی و سپاسگزاری بر افزایش طول عمر مؤثر است و زندگی من را غنی‌تر می‌کند. اگر یک فهرست از چیزهایی که به خاطرش قدردان هستیم تهیه کنیم، کم کم موارد جدیدی رو هم به یاد میاریم، هرچند که کوچک باشد، و آنها را می‌شود به فهرست اضافه کرد. موسکووینتز معتقد است که هنگام اتفاقات اعصاب خراب کن، انسان میتونه با خودش بگه حالا میشد اتفاقات بدتر از اینم بیفته. توصیه شده که اگر تعمیرگاه اتومبیلمان را با 2 ساعت تاخیر آماده میکند، به جای هرس خوردن یک بیخیال به خودمان بگوییم و به آن پیاده روی که همیشه فکرش را میکردیم برویم. این پژوهشگر میگوید خودش همیشه اولین واکنشش به هر چیزی این است که نه بابا، هرگز کار نخواهد کرد. اما حالا با استناد به پژوهش‌ها درباره منفعت این موارد کلاً تغییر رفتار داده. او معتقد است هرچند این موارد جادو که نمی‌کنند و ناگهان استرس و اضطراب‌ها را از بین نمی‌برند، اما می‌توانند لحظات خوش بیشتری را برایمان فراهم کنند و با تمرین این مهارت‌ها می‌توانیم یک گنجینه و مخزنی از انرژی مثبت برای روبرو شدن با چالش‌های زندگی‌مان ایجاد کنیم. او می‌گوید محبت کردن به خود، در آغوش کشیدن خود و شناختن مهارت‌ها و نکات قوت در خودمان هم بسیار مفید هستند. و آخرین نکته این که با شناخت توانایی‌هایمان حتی می‌توانیم اهدافمان را در زندگی بر اساس آنها تنظیم کنیم. یک سلسله مطالعات دیگر هم حاکی از آن هستند که تمرین مداوم احساسات مثبت حتی میتواند ارتباطات مغز را افزایش دهد. جیوتی میشرا، دانشمند عصبشناس، میگوید درست مثل ورزش کردن که با تمرین بیشتر انسان در آن هنرمندتر و ورزیده‌تر میشود، تمرین مثبت اندیشی هم با مغز دقیقاً همین کار را میکند. این روش‌های کاهش استرس هرچند بسیار مفید هستند، اما در شرایطی که موقعیت بسیار دشوار است به هیچ وجه نباید جای مشاوره و دارو را بگیرند، بلکه باید در کنار آنها به کار گرفته شوند.
الهه روانشاد گزارش می‌داد. اما حتما شنیده بودید که انقراض دایناسورها ربط داشته به سیارهی که با زمین در 66 میلیون سال پیش برخورد کرده، اما این پدیده منحصر به فرد نبوده. حالا بشنوید از اتفاق مشابهی که اردشیر طیبی برامون میگه.
دانشمندان میگویند سیارکی عظیم که 66 میلیون سال پیش به زمین برخورد کرد و منجر به انقراض دایناسورها شد، تنها نبوده. تحقیقات جدید نشان می‌دهد که یک سیارک کوچکتر نیز در همان دوره به سیاره ما برخورد کرده است. اسکن‌های دقیق از دهانه زیرآبی در نزدیکی ساحل گینه در غرب آفریقا نشان می‌دهد که این دهانه توسط برخورد یک سیارک بزرگ در پایان دوره کرتاسه ایجاد شده است. این دهانه که به نام دهانه نادیر شناخته می‌شود، اولین بار در سال 2022 توسط دکتر اویسیدین نیکلسون، زمین‌شناس دریایی از دانشگاه هریوت وات در ادینبورگ کشف شد. اما در آن زمان منشأ دقیق آن نامشخص بود. اکنون دکتر نیکلسون و همکارانش با استفاده از تصویربرداری 3D لرزه‌ای با وضوح بالا مطمئن هستند که این فرو رفتگی 9 کیلومتری نتیجه برخورد یک سیارک با بستر دریا است. برخورد این سیارک که حدود 450 تا 500 متر قطر داشته و با سرعت حدود 72 هزار کیلومتر در ساعت به زمین رسیده است، دهانه‌ای به قطر 9 کیلومتر ایجاد کرده. اگرچه این سیارک کوچکتر از سیارکی بود که دهانه 180 کیلومتری چیکشلوب در مکزیک را ایجاد کرد، اما هنوز هم به اندازه بزرگ بود که اثرات قابل توجهی بر سیاره ما داشته باشد. برخورد این سیارک با زمین رویدادی فاجعه بار بوده و باعث ایجاد لرزه‌های شدیدی شده که رسوبات زیر کف اقیانوس را مایع کرده و گسل‌هایی در زیر بستر دریا ایجاد کرده است. همچنین سونامی عظیمی به ارتفاع دست کم 800 متر به وجود آمده که احتمالاً در سراسر اقیانوس اطلس حرکت کرده است. دانشمندان میگویند مقادیر زیادی آب از بستر دریا خارج شده و سپس به پایین سرازیر شده و اثرات منحصر به فردی بر روی کف دریا ایجاد کرده است. اینکه 2 سیارک بزرگ در فاصله زمانی کوتاهی به زمین برخورد کنند، رویدادی بسیار نادر است. دانشمندان نمی‌دانند چرا این 2 سیارک نزدیک به هم به زمین رسیدند، اما احتمال می‌دهند که ممکن است این برخوردها بخشی از یک مجموعه برخوردهای شهاب سنگ و سیارک‌ها با زمین در پایان دوره کرتاسه بوده باشد که به 165 میلیون سال سلطه دایناسورها بر زمین پایان داد. سیارک نادیر تقریباً به اندازه بنو بوده است که در حال حاضر به عنوان خطرناک‌ترین شیء نزدیک به زمین شناخته می‌شود. بر اساس اعلام ناسا، احتمال برخورد سیارک بنو به زمین در تاریخ 24 24 سپتامبر سال 2182 میلادی وجود دارد، اما این احتمال تنها یک در 2700 است. شیوه تصویربرداری سه‌بعدی لرزه‌ای که برای این مطالعه استفاده شده، فرصت بی‌سابقه‌ای برای دانشمندان فراهم کرده تا فرضیه‌های مربوط به دهانه‌های برخوردی را آزمایش کنند و مدل‌های جدیدی برای تشکیل دهانه در محیط‌های دریایی توسعه دهند. دکتر نیکلسون می‌گوید این اولین بار است که ما توانسته‌ایم داخل یک دهانه برخوردی را به این شکل ببینیم. او می‌گوید فقط حدود 20 دهانه دریایی در جهان وجود دارد و هیچ کدام به این دقت مطالعه نشده‌اند. دانشمندان امیدوارند بتوانند درک بهتری از تاریخچه برخوردهای سیارکی به زمین و تأثیرات آن بر حیات سیاره ما به دست آورند.
اردشیر طیبی بود. روزتون بخیر.